أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما رسید به تنبیه دوم، الامر الثانی اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. مثال معروفش رو هم که همه یادمون هست، اگر در دو دلیل آمد، اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. البته میدونید ما اذا خفی الاذان فقصر در روایت داریم، یعنی صحیحه ابن سنان هست، اما اذا خفی الجدران فقصر این مستنبط از روایت اذا یتبار الجدران داریم. البته تفاوت مغیر معنا نیست، فقط مهم اینه که ببینید چون ما میخواییم به ظاهر جمله شرطی تمسک کنیم، نمیشه با عنوان مستنبط کار کنیم، باید حتما تو دلیل شرعیمون همین در واقع قضیه شرطی وجود داشته باشه، که بعد بتونیم سر دلالت دو جمله شرطی ای که در کلام امام آمده صحبت کنیم. یعنی اگر مثلا اذا خفی الجدران به صورت شرطیه نیامده بود، اون موقع دیگه این مثال ما به در نمیخورد، صرفا فرضی میشد مثال. لکن الان مثال واقعیه، چون دوتا در ادله به همین مضمون و با همین کیفیت آمدن، البته با تغییر لفظ در روایت دوم. خب اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. خب ظاهر هر کدوم از جمله شرطیه اگر بنا رو بذاریم بر مفهوم، یعنی بگیم هر کدوم از جمله شرطیه مفهوم دارن، اون موقع تعارض درست میشه، تعارضی بین منطوق هر یکی و مفهوم دیگری. چرا؟ چون ظاهر اگر ما مفهوم بگیریم این است که روایت اول میگد اذا خفی الاذان فقصر، اگر اذان مخفی شد نماز را شکسته بخوان. پس مفهومش این است که اذا لم یخفل اذان فلا تقصر. روایت دوم میگه اذا خفی الجدران فقصر. پس منطوق اذا خفی الجدران میتونه مصداق اذا لم یخفل اذان قرار بگیره، یعنی در جایی قرار بگیریم که اذان خفا ندارد، لذا لا تقصر به مفهوم جمله اول، اما چون خفاء جدران داریم به منطوق جمله دوم باید تقصیر الصلاة اتفاق بیفتد. حالا همین قصه در جمله مقابل هم درسته، گفته اذا خفی الجدران فقصر، مفهومش میشد اذا لم یخفل جدران فلا تقصر. حالا اگر آمدیم و لم یخفل جدران بود که لا تقصر، اما خفاء اذانی اتفاق افتاد، اذا خفی الاذان منطوق جمله شرطیه دیگر صادق بود، پس تعارض بین منطوق احده ما و مفهوم دیگریست. همین جا بود که بعضی از اصولیین گفتن به همین دلیل وجود قرینه به خاطر همین تعارض، پس هیچ کدام مفهوم ندارن. حالا از همین جا به دست آمد مرحوم آقای آخوند برای این قصه چهار احتمال بیان میکنه. احتمال اول، با ترتیب کتاب بریم، احتمال اول این است که بگیم نه، هر دو مفهوم دارن. ببخشید، هیچ کدام مفهوم ندارن. همین بله، به ترتیب کتاب اگر بریم، نه هر دو مفهوم دارد، درست داشتم میگفتم، به ترتیب کتاب بریم، ای کاش یک و دو جا به جا میشد. حالا یک، هر دو مفهوم دارن، لکن دلیلی نداریم که دست از مفهوم برداریم در هیچ کدام، اما مفهوم هر یکی مقید بشه به منطوق دیگری. یعنی چی؟ یعنی بگیم که اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش میشد اذا لم یخف الاذان فلا تقصر الا اذا خفی الجدران. مفهومش رو مقید کنیم به خفاء جدران، بعد مشکل حل میشه. پس هر وقت اذان مخفی نباشد نماز را شکسته نخوان، هر وقت اذان مخفی نشود نماز را شکسته نخوان، مگر در جایی که جدران مخفی بشود، آنجا نماز شکسته بخون. آخون میگه این یه احتمال، پس هر دو مفهوم دارن، لکن تخصیص بزنیم یک مفهومی رو به منطوق دیگری. ببینید دوستان، دو تا نکته باید تو این فرض بررسی کنیم، یعنی بیشتر تصورش کنیم. یکی این که چرا میگیم دو تا مفهوم دارن؟ خب وقتی که داریم تضییق ایجاد میکنیم، خب این چه ثمره ای داره مفهوم داشتنشون؟ آخون جواب میده، میگه که آقا وقتی ما میگیم دو تا مفهوم دارد، یعنی نفی ثالث اتفاق میفته اینجا. یعنی ما فقط در مسئله وجوب قصر یه خفاء اذان داریم، یه خفاء جدران، و سومی وجود نداره. ما اگه مفهوم نداشتیم نمیتونیم نفی ثالث کنیم، اما چون مفهوم داریم نفی ثالث میکنیم. این یه نکته که در کپاد کتاب هم آمد. نکته دوم این که این معنا ثمره عملیش دوستان چی میشد؟ ثمره عملیش این میشد که هر کدوم از اسباب به تنهایی اثر میکنه، یعنی علت تام بودن هر کدوم از اسباب مخدوش نشده. علت تام بودن هر کدوم از اسباب مخدوش نشده، یعنی خفاء اذان بشود قصر به وجود میاد، خفاء جدران بشود قصر به وجود میاد. این خلاصه احتمال اول. میخواید ما یکی یکی بخونیم جلو بریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انه اذا تعدد الشرط، شرط متعدد، مثل کجا؟ اذا خفی الاذان و فقصر، اذا خفی الجدران و فقصر. بناءً علی ظهور الشرطیه فی المفهوم، اگر ما فرض کنیم هر دو جمله شرطی مفهوم دارن، تعارض درست میشه، چون بین منطوق احده ما و مفهوم دیگری تعارض است. لابد من التصرف و رفع الید عن الظهور، عن الظهور، نه ظهور منطوقی یا ظهور عام، از ظهور منطوقی و مفهوم. بالاخره اگر هر دو مفهوم دارن، یعنی هر دو هم ظهور دارن، منطوقن هم ظهور دارن مفهومن، ما اینجا چهار تا ظهور داریم، دو تا منطوقی دو تا مفهومی، اینا با هم مشکل پیدا کردن، ما باید تصرفی انجام بدیم، یه جمع عرفی کنیم بین دو جمله. میخوایم ببینیم آیا اینجا قاعده‌ای برای جمع عرفی وجود دارد یا نه. خب وجه اول تصرف چیست؟ اما به تخصیص مفهوم کل منهما، ببینیم به تخصیص مفهوم، پس مفهوم دارن هر دو، قبول کردیم، اما تخصیص میزنیم مفهوم رو در هر کدوم به منطوق الاخرى، یعنی منطوق الجمله الشرطیه الاخرى. خب که انه انقلت میشد آقا وقتی ما تخصیص میزنیم پس چه ثمره ای داره این مفهوم؟ آخون جواب میده است یقال به انتفاع وجوب القصر عند انتفاع الشرطین، دیگه سبب سومی وجود ندارد، منتفی میشود، این ثمره مفهوم داشتنشه. این وجه اول، احتمال اول. احتمال دومی که در کتاب مطرح است این است که بگیم بابا همین که اینا با هم تعارض کردن خودش قرینه که مفهوم نداریم اینجا، خودش قرینه که جملات شرطیه در مساق بیان علت تامه منحصره نیستن. همین که جمله دوم از متکلم صادر شد قرینه، پس دست از مفهوم برداریم. خب دوستان اون ثمره ای که در وجه قبل بود دیگه اینجا نیست، که انتفاع، که نفی ثالث بشود. نفی ثالث در صورتی بود که مفهوم داشته باشیم، وقتی میگیم مفهوم نداریم پس نفی ثالثی اتفاق نمیفته. خب ثمره عملیش چی میشد آقا؟ ثمره عملیش اخذ به منطوق هر کدومه. منطوق هر کدومم این است که یکی میگه خفاء اذان قصر می آورد، ما بهش عمل میکنیم، یکی دیگه هم میگه خفاء جدران قصر می آورد، ما بهش عمل میکنیم. پس ثمر عملیش فل جمله با وجه یک باز یکی شد. خب و اما برفع الید عن المفهوم فیهما، از هر دو مفهوم رو میگیریم. اون قسمت قبود فیقال، اینجا میگه دیگه فیقال نداریم، اینو میاره مقابلش، فلا دلالت لهما لین دوتا جمله شرطیه علا عدم مدخلیت شیء آخر فی الجزا، نمیگه دیگه سبب سومی نیست، به خلاف الوجه الاول. تو اولی چون مفهوم داشتیم تونست نفی ثالث کنه، اما اینجا نمیشد. فان نفیه ما در جمله شرطیه در وجه اول الدلال علا ذالک، فان برای وجه اول اومده، وجه اول الدلال علا ذالک عدم مدخلیت شیء آخر، اما اینجا اینو نداریم. تمام شد. این دو احتمال دیگه در کتاب‌های بعدی مثل اصول فقه که شما خواندید نیامده. احتمال سوم، احتمال سوم تصرف در علیت تامه اینهاست. بگیم هر کدام مقید می شود به دیگری در منطوق، یعنی اذا خفی الاذان فقط سر، اذا خفی الجدران فقط سر، یعنی اذا خفی الاذان و الجدران معن فقط سر، هر کدوم جزء العلت، دوتا رو هم علت تامن، پس خفاء یکی به تنهایی نمیتوند قصر بیاورد. به میگن تصرف در اطلاق در علیت تامه یا تصرف در اطلاق واوی، هر کدام به تنهایی جزء العلت، علت تامه نیستن. از خفی الازان ول جدران، ببین با واف اطلاق نقص شد. نمیگه خیلی خوب بخونیم. و اما به تقیید اطلاق شرط فی کل من هما بالآخر، در هر کدوم شرط مقید بشود به دیگری، یعنی اطلاق شرط یعنی اطلاق منطوق در جمله شرطیه. فیکون و شرط و فی الحقیقه چه بشود؟ دوتا رو هم هو خفاء الاذان و الجدران معن. فاذا خفیا الجدران و الاذان معن وجب القصر و لا یجب القصر عند انتفاء خفائهما. اگر دوتا با هم خفائهما یعنی معن هر دو با هم مخفی نشوند دیگه ما لازم به قصر نیست. ولو خفی احدهما، ولو یکی مخفی باشد و دیگری خفا نداشته باشد. بله این تصرف در علیت تامه بود. خب احتمال چهارم میگه نه، ما تصرف در انحصار کنیم. بگیم هر کدام به تنهایی علت تامه است اما علت منحصره نیست. خب دوستان برای این مطلب آخوند یه توضیحی میاره که اون توضیح عقلیه، این نشون میده که آخوند از اول کفایه حساس بود روی قاعده علیت عقلی. اگر یادتون باشه در مدخل هم جناب آقا ضیا توضیح آخوند برای اثبات موضوع علم رو با قاعده الواحد توضیح داد، در قدر جامع صحیح هم با قاعده الواحد آخوند توضیح داده شد. اینجا هم دیگه قاعده الواحد اصلا تصریح میکند آخوند. حالا ما تو اون دو جا میتونستیم مخالفت کنیم با شرح، بگیم آخوند از قاعده الواحد استفاده نکرد، فقط از حالا یادآوری نکنیم ولش کنیم گذشته را، بالاخره اونجا ما یه انقلتی داشتیم. اما اینجا دیگه تصریحا از الواحد تو استفاده میکنه، این نشون میده وامداری آخوند رو به علوم عقلی و حکمی. آخوند میفرماید که اینجا که میخوایم بگیم هر کدوم علت تامه است اما منحصره نیست، در واقع نباید بگیم هر کدوم علته، چون از جهت عقلی و فلسفی معلول مسانخ با علت خودشه، سنخیت بین علت و معلول شرطه و لذا یک پدیده نمیتونه از دو علت متباین سرچشمه بگیره. پس باید بگیم اینجا یه جامعی وجود دارد بین این دوتا، دقیقا مثل سیعب یه جامعی وجود دارد بین این دوتا و این دوتا مصداق اون جامعن، اون جامعه علت قصره، بعد هر کدوم از اینها مصداق اون جامعه هستن. باید اینطور بگیم که نقض قاعده عقلی سنخیت علت و معلول پیش نیاد. سنخیت علت و معلول همونیه که قاعده الواحد، دلیل قاعده الواحد بود، لذا میگفتیم که از علت واحده فقط یک معلول سر میزنه به خاطر سنخیت بین علت معلول، حالا هم تو اصلش هم تو عکس قاعده، که حالا نمیخوایم وارد قیس فلسفی قاعده بشیم. آیا آخون میگه این چهارمی هم باید اینطور توضیح بدیم، بخونیم. اما بالاخره از جهت دلالی و لسانی تصرف در انحصاره، یعنی با او تقیید بزنیم اطلاق رو، بگیم اذا کان خفاء الاذان اول جدران فقصر، اینطوری بگیم. اما بخونیم به جعل شرط علت کیست؟ خب القدر المشترک بینهما، جنبه فلسفی رو میگه که انخرام و انهدام قاعده عقلی پیش نیاد. چجور بگیم؟ بین یکونه تعدد و شد، همین که دو جمله شرطی آمد، این قرینتن
الا ان الشرط فی کل منهما، هر کدوم به تنهایی اثباتا علت تامن، اما فی الواقع لیس الشرط لیست العلت به عنوان الخاص، خود عنوان خفا از اون یا خفا جدران اینا نیست، بل چرا این دوتا تونستن نقش علت تامه بازی کنن؟ به ما هو مستاقون لما یعمه ما من العنوان، یه قدر مشترکی بین این دوتا از او علت تامه است. مثل اینکه بگیم گرما علته، بگیم خورشید علته گرمای اتاق، یا بخاری علت گرمای اتاق. بخاری و خورشید نیستن علت گرما، اون اثر مسانخ هر دوه که علت گرما میشن. الهونا حالا این قسمت عقلی رو آخون در آینده توضیح میده. فعلا چهار احتمال گفته شد. آقای آخون میگه لعل العرف یساعد على الوجه الثانی، ممکنه بگیم از جهت عرفی وجه دوم عرفی تره، رفع دریت کنیم عن مفهوم فیه ما، بگیم هیچ کدام مفهوم، همین که دو جمله شرطی آمد نشون میده که متکلم در مقام مفهوم نیست، بگیم این فهم عرفیه. خب اما عقل چی؟ کما ان العقل رو عبرو بما یعین هاز الوجه، این وجه چهارم هازا مشاهدهش قریبه، این وجه آخری که گفتیم رو عقل تأیید میکنه. حالا توضیحی هم که میده معلوم میکنه که این هازا منظور وجه ثانی نیست، منظور این وجه چهارمیه که توضیح داده شد. الان توضیحش میداد همین جنبه فلسفی که گفتیم، به ملاحظته، یعنی عقل یلاحظه که ان الامور المتعدده به ماهی مختلفه متباینه لا يمكن ان يكون كل منهما از این امور متعدده مؤثرا في واحد، نمیشه هر کدام با تباینشون علت یک پدیده باشن هر دو. چرا؟ فإنه شأن چنین است، داره سلخیت میگه، لابد من الربط الخاص بین العلت والمعلول. فیلسوف چی میگه؟ میگه هر پدیده ای از هر پدیده ای به وجود نمیاد، باید سلخیت بین دوتا باشد، یک ربط خاص بین این دوتا باشد. فلا یکاد یکون الواحد بما هو واحد مرتبطن بالاسنین بما هما اسن، بما هما اسنان یعنی با تباینشون، با خصوصیات افتراقیشون، هر کدوم از اینها یه جنبه، یعنی هر دو یه جنبه مشترک دارن و دوتا جنبه اختلافی که این دوتا رو دوتا کرده، خصوصیات مفرده دارن. اگر جنبه مشترکی وجود داشته باشه اون جنبه مشترک علت تأثیره، اگر دوتا متباین محض باشن امکان تأثیر واحد ندارن. ولذالک به خاطر همین سنخیت علت و معلول بود که ایزن لا یستر من الواحده، لا یستر من العلت الواحده الا المعلول الواحد. خب حالا که این قاعده عقلی گفتیم، فلا بد من المصير الى ان الشرط في الحقيقه امر واحد، آن شرط یعنی آن علت یک چیز بیشتر ایست که او چیه؟ و هو المشترك بین الشرطین، اگر ما یه ای داریم یه بی داریم، این ای و بی یا باید دوتا از جنبه خصوصیت مشترکی به نام سی و خصوصیات مفردشون تشکیل شده باشن، یعنی سی با خصوصیات مفرده ای شده باشه، سی با خصوصیات مفرده بی شده باشه، بعد سیه که داره تأثیر میذاره، یا اگر سی وجود نداره محال هر دو تأثیر واحد داشته باشه. پس المشترک بین الشرطین، اون قدر جامع بین دو که گفتیم عنوانیه که ای دوتا مصداقشن، بعد البناء على رفع الید عن المفهوم و بقاء اطلاق الشرط فی کل منهما على حاله، در واقع ما دست از مفهوم برداشتیم، داریم مفهوم رو انتفاع عند الانتفاع رو میگیریم و میگیم این دو تا مفهوم ندارن و با او به هم عطف بشن، اما ظاهر جمله شرطی که علت تام است علا حاله باقی بمانند، هر کدوم علت تام هستن. پس در واقع وجه چهارم به یه معنا بازگشت به وجه دو پیدا کرد. اینو داشته باشید تو فهم آخون که انده میخواد اینو بگه، بگه این فهم عقلی هم آخرش به یه نحو فهم عرفی داره بر میگردد. بله و این کانه بنا العرف و الازهان العامیه علا تعدد شرط و تأثیر کل شرطن به عنوان الخاص، این جمله رو اینو اوورد برای اینکه چی بگه؟ بگه عرف این جنبه ای که من گفتم باید حتما یه قدر جامعه باشد و عرف نمیفهمه. عرف میگه هر میگه بخاری علت گرماست، خورشیدم علت گرماست، هر کدوم به عنوان خاص خودشون، عرف متوجه این جنبه فلسفی نیست. اما نتیجه عملی تو باب ففهم که نتیجه عملی در باب جمله شرطیه‌ای که با هم متعارض شدن این چنین، این است که چه وجه عرفی دو رو بگیم چه وجه عقلی چار رو بگیم، آخرش دوتا دست از مفهوم برداشتن است. خیلی خوب. میخواید از سالس رو بذاریم برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.